بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. به زبان امروزی لازرر میشه از احکام حکومتی. این نکته اول فرمایش امام بود. جواب این فرمایش امام اینه که اگر یک کلماتی تو احادیث پیدا بشود که فقط رسول خدا صلی الله علیه و آله و حضرت علی و امام مجتبی، این ست معصوم علیه السلام، در زمان حکومتشون به کار برده باشند، اگر یک کلمات اینجوری پیدا بکنیم اون احادیث می شود احکام حکومتی. مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مدتی که توی مکه بودند حکومت نداشت، وقتی که به مدینه تشریف آوردن حکومت داشته. اگر یک کلماتی رو تو احادیث پیدا بکنیم که پیامبر توی مدینه فرموده نه توی مکه، یا حضرت علی علیه السلام در زمان حکومت نه در زمان خانه نشینی بیان کرده باشه، توی این لازر کلمه قضا رسول الله هست، قضا قضاوت کرد. امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که چون حدیث میگوید قضا رسول الله، پس این همون قضاوت کردن و حکومت کردن پیامبره و میشه حکم سیاسی. جوابش اینه که این کلمه قضا در آیات شریفه قرآن به کار رفته با اینکه حکومت و سیاست نیست، مثل اینکه قرآن فرموده و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، و تو احادیث ائمه دیگر که حکومت نداشتند اینجور تعبیرات وجود داره، بلذا نمیتونیم بگیم که هر حدیثی که کلمه قضا داشت یعنی حکم سیاسی. دومم اینه که نه قضا یعنی حکم کردن، حکم گاهی حکم سیاسی است و قضاوت گاهی هم غیر نه نه قضا رب و کلا تبود و الهی هم حکم کردن. الان مثلا قضات حکم میکنند، تمام فرمانده های سپاه و فرمانده های ارتش هم حکم میکنند، قضاوت نیست. خب مطلب دومم این بود که امام فرمود لا ضرر امتنا نیست برای منت وارد شده و منت یک مرتبه بر شخص و یک مرتبه بر امت. ولی به هر حال، حالا چه بر شخص و چه بر امت، قاصب مستحق منت نیست. اصلا خلاف منت هست که شارع بیاد به قاصب تخفیف بده، یا اینکه شارع بیاد طرف قاصب رو بگیره نه طرف مالک را. این جمله را هم که شنیدید دیگه زیاد میگوین، القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، القاصب یؤخذ به اشق الاحوال، معنیش اینه که یعنی قاصب مستحق منت نیست. نتیجه اینه که اصلا لا ضرر درباره قاصب جاری نمیشه. بنابراین قاصب باید مثل را تهیه بکنه ولو به صد برابر قیمت هم باشه، چون لا ضرر اصلا اینجا جاری نیست. این حرف ها هم جوابش اینه که اتفاقا منت به اینه که کسی که قاصبه و کسی که مجرمه یا گناه کرده به او تخفیف بدهند، این منته. کسی که مثلا جرمی مرتکب نشده این منت گذاشتن نداره که، یعنی منت به این نیست که بخواییم به مالک تخفیف بدهیم. یا مثلا مالک که جرمی مرتکب نشده بگیم هرچی خواستی طلب کن، این منت نیست. منت اینه که به قاصب بگوییم شما را که میشد سخت بگیریم ما سخت نمیگیریم، این منته. اگر نمونه منت های تو روایات رو بررسی کنیم میبینیم که ائمه علیهم السلام معمولا منت رو در مجرم ها آوردند. اول خود همین کلمه مجرم رو بگم، ببینید الان تو قوانین دنیا معمولا مثلا اینه که خیلی طرفدار حقوق بشرند، حالا به زبان اینا میگویند که تا قبل از این که جرم ثابت بشه بگویید متهم، بعد از این که جرم ثابت شد تو دادگاه بگویید مجرم. متهم کسیه که هنوز جرمش ثابت نشده تو دادگاه، مجرم هم یعنی کسی که جرمش تو دادگاه ثابت شده. اینا تو همین قوانین کشور خودمونم همین قانون اینجوری. ولی از نظر شرعی نه کلمه متهم باید به کار برد نه کلمه مجرم، هیچ کدامش. اگر کسی تو دادگاه جرمش ثابت شد، آیا میشه به این بگیم مجرم یا نه؟ از نظر قانونی میشه گفت مجرم. کسی که تو رشته حقوق درس بخونه میتونه به این بگوید مجرم. اما از نظر فقهی یا از نظر اخلاقی نباید بهش بگیم مجرم، به خاطر اینکه شما احتمال اینو نمیدید که قاضی اشتباه کرده باشه. یا قاضی اشتباه نمیکنه، احتمال اشتباهش هست یا نیست؟ اگر قاضی حکم کرد که این آقا سارقه، شما میتونید واقعا بگید این سارقه یا قاضی گفته سارقه؟ خودش اعتراف بکنه، خودشم که معصوم نیست، شاید خودشم داره اشتباه میکنه. چی؟ الا انفسهم جایز. گفتم وقتی که قاضی حکم بکند قانونم میگه که میتونید بهش بگید، خودشم اقرار بکنه میتونید بگید، اما شاید تو این اقرار خودش اشتباهی باشه. بله؟ اگه جرمشو ببینیدم بازم همین شده. بله؟ اگه شما دیدید داره دزدی میکنه، شما که قاضی نیستید، شما فقط میتونید شهادت بدید، نه اینکه شما میتونید حکم بکنید به مجرم بودن و به سارق بودن. خب با تو روایات مگه نداریم که اون بابا اومد خدمت امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین منو تطهیر کن، من زنا کردم. امیرالمومنین فرمود لعلک قبلت. رفت دوباره اومد گفت یا امیرالمومنین زنا کردم. فرمود که لعلک فخست. این معنیش اینه که خود اقرار رو هم نمیپذیره امام سلام الله علیه. پس بینی اولا کلمه مجرم رو شرع به کار نمیبره، این معنیش اینه که منت داره نمیسر شرع دیگه. یعنی شرع میگوید این رو که قانون یا قاضی بهش میگوید مجرم، من بهش نمیگم مجرم. یعنی اینا که تو زندانند شما نمیتونید بین زندانی ها بگویید مجرم، شاید قاضی اشتباه کرده اینا رو برده زندان. این راجع به خود کلمه مجرم. درباره کلمه متهم که باز روشنه، کلمه متهم تو روایات فقط یکی دو مورد درباره کسی که متهمه به قتل، فقط متهمه به قتل، متهمه به سرقت، متهمه به زنا، اونجاها که تو روایات کلمه متهم به کار برده نشده. این یک نکته. اینم خودش به قول معروف خلاف حقوق بشر است و آبروی مردم و اینها، برچه بهش بگید متهم، مورد اتهام هم نیست. یکی این چون موارد ندید، یکی از مواردی که باید سراغ اتهام نروید اینه که دیگری رو بگم متهم. بله همین. بله لذا این چون موارد مردم میتوانند شرکت بکنند، سنگ بزنند اما بهتره که نزنند. خانه همین بلنی نه، همون که گفتم وقتی قاضی نوشت که این آقا سارقه میتونید بگویید سارقه، اما گفتیم از نظر فقهی یا اخلاقی این کارو نکنید. حالا نمونه منت بینی این که الان من میگم منت یا نه، و از حضرت علی سلام الله علیه به کی منت گذاشت؟ حدیثی ها، یک کسی تو کوفه میخواست آب بخوره، یکی داشت نگاه میکرد دید این که داره آب میخوره انگشت نداره، بهش گفت کی انگشت تو قطع کرده؟ گفت بهترین انسان روی زمین دست منو قطع کرده، یعنی حضرت علی. گفت حضرت علی دستو قطع کرده؟ بعد تازه میگی بهترین آدم؟ گفت بله، حضرت علی دست منو قطع کرد، من دزدی کرده بودم، دست من رو قطع کرد. اما بعدم دستور داد، فرمود که از حالا که دستت قطع شده، خب این مداوایی بکنه تا دستش خوب بشه. به قنبر فرمود ایشون مهمان منه تو مضیف، مهمان خانه، همه دزده، تا دستش خوب بشه. این قنبر غلام امیرالمومنین هر روز دست اینو مداوا میکرد زخمشو تا دستش خوب بشه. تقریبا 40 روز طول کشید تا دست این خوب بشه. حضرت علی علیه السلام فرموده بود که تو این 40 روز غذای این دوست عسل باشد و گوشت و روغن. روغن اون زمان بهترین غذا بود، عسل و روغن و گوشت، اون موقع که مردم نونکشون نمی اومد بخورن. بعد از 40 روز حضرت علی به قنبر پول داد، فرمود که اینو ببرش بازار، بهترین لباسی که خودش انتخاب کرد برش بخر بپوشه. قنبر میگه وقتی که اینو دزده رو لباس برش خریدم، یه لباس خیلی خوبی برش خریدم، تو راه همه بهش سلام میکردن، خیال میکردن که تازه از مکه برگشته، از حجاج لباس فاخر پوشیده، همه بهش سلام میکردن. بعدم اومد و حضرت علی پول تو جیبی هم بهش داد که بره خونشون. حالا از هر جا نمیدونم بینید، حالا اینجا اینو میگن منت. حالا حضرت علی منت سر کی گذاشته؟ سر دوست یا سر یه آدمی که گناهی نداره؟ این اشتباهی که ما بگیم که قاسبه را نباید منت گذاشت، خلاف منت. اتفاقا موافق منت اینه که به دزد و به جانی و به سارق به اینا منت بگذاری. بله درسته، تو وسایل شیعه هست، تو همون کتاب الحدود وسایل. فرمید که بعد از این که حد جاری شد که دیگه دزد نیست، مگر که تو بحث مشتق نمی گفتن که مشتق حقیقت است در من انقضا عنه المبدأ؟ کسی که انقضا عنه المبدأ، یعنی دزدی کرده، دزدی تموم شده، شلاقشم خورده، اینو بهش میشه بگوی سارق. مشتق حقیقت است در من انقضا عنه المبدأ. نتیجه اینه که ما نمیخوایم از دوست دفاع بکنیم، ولی میگیم که منت اتفاقا راجب احکام راجب سارق و قاصب و خلاصه اینجور مجرم هست. بیاد راجع به همون جاهل تو حدیث رف بگوید قضا داره، یا بگه نمیدونم فلان کارو بکن بعد از این که رفع جهل شد، رفع نسیان شد، در حالی که این کارو نکرده. بل خب یه جایی هم واقعا شارع منت نگذاشته. مثلا فرسونی اومده گفته که از جاهل 70 تا گناه میبخشن قبل از اون که از عالم یه گناه ببخشن. این معنیش اینه که نسبت به عالم تو بخشش گناه نخواستیم منت بگذاریم. خب بینید، ما که نمیگوییم همه جا شارع داره منت میگذاره رو قاصه. لا ضرر داریم و لا حرج، همین دوتا. تو این دوتا برای کی مناسب منت بگذارن؟ برای قاصد. خیلی چیزای دیگه هست که میشد منت بگذاره شاره نگذاشته. هیچی نه، اون حرف نادرستیه. بله درستش هم همون بود که یه روز اشاره کردم و گفتم از اینجور بحثا متاسفانه تو فقه ما نیست. این مسائلی که تو فقه به اسم مستحبات یا به اسم آداب ذکر میشه، و مثلا عروت الوثقی یا مستمسک عروه رو نگاه کنید، هر جا که بحث مستحباته هیچ بحث نمی کنه آقای حکیم. این میگن اینا مستحبات است و تسامح تو مستحبات و این چیزا. من عرض کردم اتفاقا اصلی ترین جاهای فقه همین هست که آدم از این مستحبات و از این آداب مقاصد شریعت رو بفهمه که هدف شارع اصلا با احکام چی چیه. آیا هدف شارع اجرای امنیته؟ هدف شارع اجرای عدالته؟ هدف شارع مثلا اجرای نظمه؟ اینجور چیزا از اینا استفاده میشه. خب این تا اینجا این بحث تمام. حالا فرمایش امام تا همین شو کافیه. نکته بعدی اینه که آیا این ادامه همون بحث مکاسب است و همین مسئله ها، آیا مالک در هر جایی در هر مکانی میتواند تقاضای مال خودش را بکنه یا خیر؟ مثلا فرض کنید مال یه نفر را اینجا سرقت کردند، دزد تو تهران گرفتندش. حالا همون تو تهران میشه بهش بگویی که یال مال را بده، یا باید بهش بگوییم که مال را بده، اونم میگه خب صبر کنید برم قم مال رو بیارم بدم؟ ثمره این مسئله که خیلی زیاده، ثمرش اینه که اگر مثلا یک مالی در یک مکان ارزش نداشت یا ارزشش کم بود و همون مال در مکان دیگر ارزشش زیاده، یه نفر از یک کسی مثلا تو بوشهر مثلا یک کیلو خورما قسم کرد، خورما تو بوشهر کیلوی 200 تومنه، خورما توی قم کیلوی 1200 تومنه. حالا اینجا گرفتندش، اگر عین مال موجوده خب اینجا که بهش میشه گفت که همینجا مال را بده، اما اگر مال موجود نیست و تلف شده بخوایم مثل بگیریم یا قیمت بگیریم، یک کیلوی خورما توی بوشهر 200 تومنه، یک کیلو خورما توی قم 1200 تومنه، اینجا چقدر باید از قاصب بگیرند؟ خب افرادی مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه یا آیت الله خویی، اینها فرمودند که قاصب تا عین موجود است ضامن عین، باید خود عین رو بده تو هر مکانی بود. اگر که عین تلف شده و اون مال مثلی است، باید مثل را بپردازد ولو قیمتش اینجا چند برابر باشه. علتش هم روشن، مالک در هر زمانی و در هر مکانی میتونه طلب مال خودشو بکنه، و اگر حمل مال به اون مکان هزینه داشته باشه، اینها ضررهایی که قاصب خودش بر خودش وارد کرده. به عبارت فقهی قاصب اقدم علی هذا الزمان، خودش اقدام کرده که این ضررها، کسی که چیزی رو میدزده یا یعنی اقدام میکنه برای این که هر خسارتی بود میپذیرن. نه یعنی من خواستم بگم که این جاها لازرر جاری هست و لازم نیست ضرر میکنه باسته بگه بخواد گروه بخره. اولا مشتری چه عالم باشه چه جاهل باشه این تأثیری توی زمان نداره، این اولا. یعنی آدم عالم باشه یا جاهل باشه دست زد به مال مردم زامنه. ثانیا این اصل رو شما کجا آوردید که اصل در مشتری جاهل بودنه و اصل در بایه عالم بودن؟ اینجا اصلی جایی نداریم که. همیشه اصل برای اینه که کسی هیچی بلد نباشه، هر دوتا شد جاهل باشه. بله این درست، بله این درست. بحث درباره بیع فاسد نه غصب، اما با توجه به این که ابن ادریس فرموده است اجماع داریم بر این که بیع فاسد همانند غصبه، به خاطر این اجماع داریم اینا رو میگیم. اینو ابن ادریس گفته. دیگه وقتی که یه بیع فاسد بود، اون چرا که شما خریدید مال مردمه، بیعی هم که در کار نبوده چون بیع فاسده دست زدید به مال مردم میشه غصب. خب این که عرض کردم نظر مرحوم شیخ بود و آیت الله خویی و این بزرگواران. حالا من کتاب امامم آوردم که یه نکته رو بخونم، ولی دیگه حالا از این صرف نظر میکنم. فقط اینجوری عرض میکنم که آیا مالک در هر مکانی میتونه تقاضای مال خودشو بکنه یا خیر؟ گفتم مثال همون بوشهر و قم را نسبت به خرما در نظر بگیرید، یا یه جنسی که تو دوتا مکان دو قیمت متفاوت داره. اینجاها اصلا بحث لا ضرر و لا حرج و این چیزا مطرح نیست که بگیم غاصب ضرر میکنه یا نمیکنه. باید اینجوری بگیم، باید بگوییم که غاصب ضامن مثله. اما این که میگوین ضامن مثله، اینجوری حساب نکنید که تو بوشهر یک کیلو خرما غصب کرده، خب مثلش تو قم چیه؟ یک کیلو خرما. اینطوری نیست. یک کیلو خرمای تو قم مثل یک کیلو خرمای تو بوشهر نیست. این مثل که میگویند که آدم ضامن مثله، مثل یعنی مشابه در صفات دخیل در مالیت. صفات دخیل در مالیت، اگر یه صفاتی تو مالیت دخالت نداشت، اون رو آدم ضامن نیست. یک کیلو خرمای توی بوشهر با مثلا ربع کیلو خرمای توی قم مثل همه، با ربع کیلو خرما، چون صفات دخیل در مالیت را آدم زامنه. کیلو این که مثلا فرض کنید این وزنش چقدر، اون وزنش چقدر، این دخیل در مالیت نیست. اونی که دخیل در مالیت اینه که یک کیلو خرمای توی بوشهر چقدر میارزید، من اون مقدار مالیت باید به این آقا بدم. اون مقدار مالیت ربع کیلوه. جنه همینه، باید مثل بدهد. اما مثل یعنی مثل تو وزن، یا مثل تو صفات، یا مثل تو صفات دخیل در مالیت، کدامشه؟ هیچ وقت یک کیلو خرما یا قم مثل یک کیلو خرما تو بوشهر اونجا یک کیلو خرما چقدر مالیت داره، من اینجا باید اون مقدار مالیت به این بدم. بلزا نه همیشه وزن جز مالیت نیست. ما اینا چون معمولا مثل همان میگوییم، اما یه جایی مثل این مثال که ارز کردم وزن مربوط به مالیت نیست. من باید هرچی در مالیت دخالت داره. این آقا با یک کیلو خرمای تو بوشهر چند تا نون میتونست بخره؟ اون مقدار باید اینجا قومش بدم. بنابراین نتیجه میشه بله دیگه درسته، خرما انواع و اقسام داره. اون خرمایی که توی بوشهر گرفته یا قصد کرده چقدر مالیت داشته؟ به مثل مالیتش باید بهش بدهیم، نه به مثل وزن یا به مثل خود اون شی. بله ربع کیلو اگه تو بوشهر قرض گرفته اینجا میخواد بده ربع کیلو. نه به نتیجه این میشه که ربا دلیل خاص است و تعبدی است، ولذا فقط تو طلاق و نقرس نه جای دیگه. نتیجه اینه که اگر که مالک عین مال خودشو داره طلب میکنه و عین مال موجوده، این که هر جایی بود مالشو میگیره، عین مال اگر موجوده، عین همون خرما موجوده. اما اگر عین مال موجود نیست، تو مکان دیگر مثل رو میخواد بگیره، مثل با این شرایطی که گفتم، میتوان گفتم مالک، میشه این حرف رو گفتم، مالک حق ندارد الان طلب مال خودشو بکنه توی قم. اگه مالک گفت که خرمای من رو بده، میشه بگوییم یجب و انذار القاصب، واجبه که مالک مهلت بدهد به این آقا. این آقا بره بوشه، بعد میگه من اینجا مال شما رو تلف کردم، بیا بوشهر تا خورما رو بهت بدم. اینم میشه ادعا کرد. نه بله، یعنی مثل را از جهت قیمت میگویم باید مثل باشه، نه خود قیمت نمیشه. ملاک در مثل اینه که تقویم به قیمت بشود. اما خورما رو باید بده به مقدار مالیت، به مقدار مالیت بشه ربع کیلو. بسم الله.